با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس رسول به این نکته مهم اشاره کرد که کلام انبیا همچون نور بر هر زوایای تاریک میتابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن میسازد. با مطالعه و دقت در کلام ایشان، نور در وجودمان طلوع خواهد کرد و مسیح این ستاره صبح در قلبمان خواهد درخشید. هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. اکنون به بررسی فصل 1 در این نامه ادامه می‌دهیم. هدایت و تأثیر روح القدس بر افراد را می توان به هدایت یک قایق بادبانی توسط باد تشبیه نمود. هنگام وزش باد، بایستی بادبان قایق برافراشته شود تا قایق بتواند به حرکت درآید. انبیا نیز به همین شیوه پر از روح القدس شده و کلام خدا به ایشان عطا می شد و به این ترتیب آنها حقیقت را بیان می نمودند. این افراد برگزیده شده بودند تا تحت تأثیر و با هدایت روح خدا کتاب مقدس را بنویسند. اکنون اجازه دهید یادآوری کنم که آنچه در نامه دوم پتروس نوشته شده در واقع بانگ خداحافظی پتروس است و او نیز مانند پولس در آخرین سخنانش بر روی هدایت کلام خدا در زمانی که ارتداد و انحراف حاکم شود تاکید نموده است. پولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 چنین گفته است: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. و پتروس نیز میگوید که نویسندگان کتاب مقدس با هدایت روح القدس کلام خدا را نوشتند. فکر هر دو رسول یکی است و به یک موضوع اشاره کردند. بسیار عالی است که میبینیم چگونه خدا توانسته هر یک از این دو نفر را برای نوشتن کلامش مورد استفاده قرار دهد تا پیامش را به ما اعلام نماید، بدون اینکه شیوه نگارش و شخصیت این افراد را تغییر دهد. در حالی که پولس رسول با زبان شیوای یونانی نامه‌هایش را نوشت، پتروس رسول به عنوان یک ماهیگیر ساده که زبان یونانی زبان دوم او بود، نامه‌هایش را با سبکی ساده به یونانی نوشت. اما با این وجود، خدا از هر دو نفر استفاده نمود تا آنچه می‌خواست بگوید را دقیقاً بنویسد، به طوری که اگر خدا امروز از آسمان سخن می‌گفت، دوباره همان سخنان را تکرار می‌کرد، چون هر آنچه را که می‌خواست به انسان‌ها بگوید در کلامش نوشته است. خدا کلامش را از طریق اشخاص متفاوت با مهارت‌های مختلف اعلام نموده است و به همین دلیل است که آن را یک کتاب انسانی و یک کتاب خدایی می‌نامیم. کلام نوشته شده خدا مانند خداوند عیسی مسیح، کلام زنده خدا، هم انسانی و هم خدایی است. خداوند عیسی می توانست در کنار یک قبر گریه کند و او همچنین می توانست مرده را از مردگان برخیزاند. او می توانست در کنار چاه آبی بنشیند چون خسته و تشنه بود، ولی او همچنین می توانست آب زندگی بخش را به یک گناهکار بیچاره بدهد. او می توانست در یک قایق بخوابد، اما همچنین می توانست طوفان را آرام سازد. او یک انسان بود، ولی همچنین خدا نیز بود و کتاب مقدس نیز هر دو، هم انسانی و هم خدایی است. شمعون پتروس میگوید که ما یک تصدیق مطمئن‌تر بر نبوت‌های کلام خدا داریم. او یک صخره محکم در زیر پاهای ما قرار می دهد و کتاب مقدس همچنین صخره ای است که می توانیم به آن اعتماد داشته باشیم. عجیب نیست که کلام خدا بیش از هر چیز دیگری تا کنون مورد حملات قرار گرفته است. دشمن می داند که اگر بتواند بنیاد و پایه ساختمان را از بین ببرد، تمام ساختمان را فرو خواهد ریخت. کاملا پوچ و بی اساس است اگر واعظی در موعظه‌اش نشان دهد ایمان ندارد که کتاب مقدس کلام خدا است. انجام این کار مانند کار دیوانه‌ای است که می‌خواست با یک کلنگ پایه ساختمان تیمارستانی را که در آن زندگی می‌کرد را خراب کند. شخصی از او پرسید: چه کار می‌کنی؟ مگر در اینجا زندگی نمی‌کنی؟ آن دیوانه جواب داد: بله، اما اتاق من در طبقه بالا است. واعظی نیست که کلام خدا را بی اعتبار کند مانند چنین دیوانه ای عمل می کند. دوست من، کتاب مقدس که امروز در دسترس ما است، بنیاد محکمی می باشد که ایمان ما بر آن استوار است. واقعیت اثبات شده این است که در این کتاب نمی توانیم در همه شرایط به آنچه چشمان ما می بیند و گوشهای ما می شنود اعتماد کنیم. اما خدا میگوید که بایستی با ایمان قدم برداریم و میتوانیم به کلام خدا اعتماد داشته باشیم. یکی از دلایل قوی و آشکار در این رابطه که کتاب مقدس حقیقتاً کلام خداست، پیشگویی‌های انجام شده میباشد. بیش از یک سوم کتاب مقدس در زمانی که نوشته میشدند، پیشگویی و نبوت بودند. امکان ندارد که آنها را به عنوان فرضیه یا حدس و گمان یا به عنوان خرافات ارزیابی نمود، چون اکثریت آنها تا کنون به طور واقعی به انجام رسیده و تحقق یافتند. این واقعیت مهم را هیچ کس نمیتواند رد کند. شخصی در این رابطه به خوبی گفته است: نبوت قالبی است که تاریخ در آن ریخته شده است. نبوت ها و پیشگویی های به انجام رسیده به نظر من قوی ترین اثبات درستی و حقیقت کتاب مقدس می باشند. پتروس گفت: ما کلام بسیار مطمئن انبیا را داریم. از آنجایی که تا کنون یک چهارم نبوت ها به انجام رسیدند، به این معنا است که یک چهارم از یک سوم کتاب مقدس نبوت های به انجام رسیده می باشند. انسان نمی تواند هرگز با این دقت حدس و گمان بزند. در عهد عتیق 330 نبوت در ارتباط با آمدن عیسی مسیح وجود دارند که همگی آنان به انجام رسیدند. هیچ انسانی نمی تواند با این دقت و درستی حدس زده و پیشگویی کند. اجازه دهید در اینجا مثالی بزنم. فرض کنید که من همکنون چندین پیشگویی کنم که فردا باران خواهد بارید. 50% امکان دارد که درست بگویم، چون ممکن است باران ببارد یا نبارد. اکنون فرض کنید به این پیشگویی چنین اضافه کنم که فردا در ساعت 9 صبح باران شروع خواهد شد. این یک عامل نامطمئن دیگر می باشد. من ریاضیدان نیستم، ولی به سادگی می فهمم که اکنون احتمال درست پیشگویی من در مورد بارش باران 50% دیگر نیز کمتر شده است. حال فرض کنید که نه تنها بگویم که باران فردا ساعت 9 صبح شروع خواهد شد، بلکه همچنین بگویم که باران در ساعت 2 بعد از ظهر پایان خواهد یافت. با توجه به محاسبات من، این سخن اکنون احتمال درست پیشگویی مرا به 12.5% میرساند. حال فرض کنید که من نکات دیگری را نیز به این پیشگویی اضافه کنم. کاملا آشکار است که احتمال انجام همه ی آنها بسیار کاهش خواهد یافت. اکنون اگر 300 نکته نامطمئن دیگر را به این پیشگویی اضافه کنم، احتمال اینکه سخن من به درستی به انجام برسد بسیار کم و تقریبا غیر ممکن خواهد شد. اما دوست من، با این وجود بسیار جالب و شگفت انگیز است که در ارتباط با به انجام رسیدن پیشگویی‌های کلام خدا کاملا دقیق و درست است. کتاب مقدس در محدوده اموری سخن گفته که مطلقاً غیر ممکن به نظر می رسند و این واقعیت برای من اثبات مطلق این حقیقت است که کتاب مقدس کلام خدا می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب دوم پتروس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب دوم پتروس فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارتداد و انحراف توسط معلمان دروغین می‌آید. در فصل قبلی در مورد نیروی گریز از مرکز نور عیسی مسیح صحبت کردیم که انسانها را از دنیا دور نموده و به خدا نزدیک می کند. اکنون می خواهیم درباره نیروی متمایل به مرکز، یعنی نیروی صحبت کنیم که مردم را به دنیا جذب می کند. این نیروی جاذبه‌ای است که انسانها را از کلام خدا دور ساخته و به سمت دنیا می کشاند. روزهایی که پتروس در این فصل صحبت می کند، اکنون در زمان ما به طور واقعی آشکار و نمایان هستند. در دوم پتروس فصل 2 آیه 1 می خوانیم: اما در آن روزگار انبیای دروغین نیز بودند، همانطوری که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهند شد که با نیرنگ دروغهایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت، اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد. اما در میان مردم پیامبران دروغی نیز بودند. پتروس برای مسیحیان یهودی نژاد می نویسد و مردمی که از آنان سخن می گوید قوم اسرائیل می باشند. انبیای دروغین در میان قوم اسرائیل یافت می شدند. پتروس می گوید که در میان شما، یعنی در میان ایمانداران و در کلیسا نیز معلمین دروغین یافت خواهند شد. در زمان عهد عتیق پیامبران دروغین وجود داشتند، ولی در ایام عهد جدید، یعنی امروزه، معلمین دروغین هستند. دوست من، ما نباید در مورد انبیای دروغین نگران باشیم. آنها مشکل ما نیستند. هر که امروز سعی کند که نبوت و پیشگویی کند، به زودی اثبات خواهد شد که دروغگو است و در این مورد شکی نیست. در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن تا امروز، افراد گوناگونی که حتی بعضی از آنها خود را مسیحی می‌دانند، پایان دنیا را در سال خاصی پیشگویی کردند که پس از فرارسیدن آن سال، بعد از اینکه دنیا به پایان نرسیده و نبوت ایشان انجام نیافته، به طور واضح دروغگو بودن این افراد آشکار شده است. البته مسیحیانی که چنین ادعایی می کنند به پیشرفت کار مسیح در دنیا صدمه می زنند. ما نباید هیچ توجه و اهمیتی به پیامبران دروغین بدهیم. اما اجازه دهید به طور جدی به شما بگویم که بایستی مراقب معلمان دروغین باشیم. لازم است هر معلمی را امتحان و آزمایش کنید که این موضوع شامل هر کتابی نیز هست که همکنون مطالعه می کنید. حتی از شما می خواهم آنچه من از کلام خدا در این برنامه می گویم را مورد امتحان و آزمایش قرار دهید. آن را باور نکنید چون جان ورون مگی می گوید. شخصی به من می گفت در یک کلاس آموزش کتاب مقدس برای جوانان تدریس می کند و هرگاه فردی آنچه او می گوید را مورد سوال قرار می دهد، می گوید نظر دکتر مگی چنین است. دوست من، اینو طرز فکر اشتباه می باشد. شما بایستی زندگی خود را بر روی کلام خدا بنا کنید. من حیرت زده هستم که چگونه مردم امروزه به سادگی فریب انواع تعالیم دروغین را می خورند. مردم برای هر موضوعی به زانو می افتند و هر نوع فکر و اندیشه ای را قبول می کنند. انواع گروه های انحرافی در همه کشورهای دنیا دیده می شوند که پیروان زیادی را مجذوب خیش ساخته و افراد بسیاری را گمراه ساختند. شگفت زده می شوید زمانی که مشاهده می کنید چه تعداد زیادی از مردم به سخنان پتروس درباره معلمان دروغین هیچ اهمیتی نداده و به چنین افرادی که فقط برای کسب درآمد و پول آموزش و تعلیم می دهند گوش داده و از آنان حمایت مالی می کنند. با این وضعیت عجیب و غریب در دنیای امروزی، هشدار پتروس که گفت فریب معلمان دروغین را نخورید برای ما واقعا جدی‌تر می باشد. در فصل یک پیامبران خدا در عهد عتیق را دیدیم و آنها به طور 100% به درستی پیشگویی و نبوت کردند. اکنون پتروس میگوید اما در میان مردم همچنین پیامبران دروغین نیز بودند. نه تنها انبیای راستین وجود داشتند بلکه انبیای دروغین نیز در میان قوم اسرائیل بودند. با توجه به کتاب اول پادشاهان فصل 22 تعدادی از آنان در زمانی بودند که آهاب و یهوشافات به جنگ سوریه رفتند. پیامبران دروغین بعل ایشان را تشویق و تحریک می کردند که به جنگ بروند. یهوشافات فوراً متوجه شد که آنان کلامی را از خدا دریافت نمی کردند. پس گفت آیا یک پیامبر حقیقی در میان شما نیست؟ آهاب گفت بلی هست، ولی من او را زندانی کردم چون هیچگاه در مورد من به خوبی سخن نمی گوید. امروز نیز تعداد زیادی از مردم از یک کشیش یا واعظ خوششان نمی آید مگر فقط زمانی که همیشه سخنانی خوب در مورد آنان بگوید. آهاب نیز چنین شخصیتی داشت. این پیامبر خدا در زندان میکایا بود که حقیقت را به او گفته بود، ولی آهاب سخنان او را دوست نداشت. اما آنها میکایا را به نزد آهاب آوردند و او به ایشان چنین گفت: اگر به این جنگ بروی کشته خواهی شد. آهاب به سوی یهوشافات نگاه کرد و گفت: ببین او هرگز سخن خوبی درباره من نمیگوید. بسیار بد است که آهاب به سخنان او گوش نکرد، چون همانطوری که میکایا گفته بود کشته شد. میکایا یک پیامبر حقیقی خدا بود، اما در آن زمان همچنین صدها پیامبر دروغین نیز وجود داشتند. در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهد شد. یکی از مفسرین خوب کتاب مقدس به نکته جالب اشاره کرده و میگوید که کلمه یونانی که در اینجا با معلمین دروغین ترجمه شده فقط یک بار اینجا در عهد جدید به کار برده شده است. همانطور که قبلا نیز گفته ایم، معلمین دروغین امروزه برای کلیسا خطرناک می باشند و باور کنید که آنها خطر بزرگی هستند. یک معلم دروغین چیست؟ معلم دروغین کسی است که حقیقت را می داند، ولی آگاهانه و به طور عمدی برای هدف یا اهدافی دروغین می گوید. شاید به دلایل خودخواهانه باشد و یا می‌خواهد مردم را راضی کند، یا برای به دست آوردن پول، قدرت و مقام دروغ می‌گوید. امروزه معلمان زیادی با چنین اهدافی یافت می‌شوند. آنان همان سخنانی را می‌گویند که مردم می‌خواستند بشنوند، با اینکه به خوبی می‌دانند که حقیقت چیست. این افراد معلمین دروغین می‌باشند. اشخاص دیگری نیز هستند که به طور ناآگاهانه و غیر عمدی تعالیم اشتباه می‌دهند. تعدادی از اصلاح طلبان و معلمین دوران گذشته تاریخ کلیسا وجود دارند که موضوعاتی را تعلیم دادند که ما امروزه آنها را قبول نداشته و تعلیم نمی‌دهیم و معتقدیم که در مورد بعضی موضوعات به طور کامل در اشتباه بودند. این اشخاص معلمین دروغی نبودند. آنها این باور و یقین را داشتند که حقیقت را تعلیم می دهند و بنابراین چنین شخصیتی باعث می شد که نتوان آنها را جزء معلمین دروغین به شما را آورد. یک معلم دروغین می داند چه کار می کند و از دروغ خیش آگاه است، دانسته و به طور عمدی این کار را انجام می دهد. چنین افرادی در آینده نیز خواهم بود، پتروس این زمان ارتداد و انحراف را در ارتباط با آینده نیز گفته است، چون پس از مرگ خودش خواهد بود. یهودا نیز در نامش به همین موضوع ارتداد و انحراف اشاره نموده است. شباهت بسیار زیاد میان کتاب دوم پتروس و کتاب یهودا باعث شده تا بعضی از منتقدان چنین ادعا کنند که یکی از روی کتاب دیگری نسخه برداری کرده است. اجازه دهید در اینجا به نکته اشاره کنم. وقتی خدا می‌خواهد بر موضوعی تاکید کند، آن را دو بار می‌گوید و تکرار می‌کند. خداوند عیسی مسیح به همین دلیل گاهی گفته است: آمین آمین به شما می‌گویم. یک مرتبه آمین برای او کافی بود، ولی وقتی آن را برای دومین مرتبه تکرار می کند، بهتر است نشسته و به آن گوش دهید. پس متوجه می شویم که این موضوع از نظر خدا نیز مهم می باشد. اکنون باید به این نکته دقت کنید که زمانی که یهودا کتابش را نوشت، معلمان دروغین به کلیسا راه یافته بودند. در واقع آنها بسیار زود وارد کلیسای اولیه شدند و از همان زمان تا کنون در کلیسا باقی ماندند. فکر می‌کنم که در دوم پتروس فصل 6 آیه 1 تعریف خوبی در مورد معلمین دروغین داریم. با نیرنگ دروغ‌هایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیحی که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت. اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنان خواهد شد. آنها با نیرنگ و مخفیانه بدعت‌ها و دروغ‌هایی درباره خدا بیان خواهند نمود و تعالیمی ویرانگر آموزش خواهند داد. آنچه معلمین دروغین را مشخص می‌کند، تکذیب کار نجات بخش عیسی مسیح است. آنها کار آزادی بخش عیسی مسیح را که با مرگ و قیام انسان‌ها خریده است، رد می‌کنند. آنان به عنوان اعضای کلیسا در جمع ایمانداران و در کلیسا خواهند بود و ادعا می کنند که مسیحی هستند و با ریاکاری و به طور مخفیانه در حال فعالیت خواهند بود. سالها پیش برای موعظه کردن به کلیسایی در شهری رفتم که اعضای آن دارای ایمانی قوی بودند و کلام خدا را بسیار دوست داشتند. مدتی بعد آنها یک کشیش را به خدمت در کلیسا فراخواندند، ولی بعضی از ایشان در این مورد که آیا او واقعاً به تمام کتاب مقدس به عنوان کلام الهام شده خدا باور دارد شک داشتند. در گفتگویی که به طور عمومی در کلیسا انجام شد و از او در ارتباط با این موضوع سوال کردند، او به درستی به تمام سوالات پاسخ داد و اعتماد آنان را جلب کرد. 2 سال بعد من دوباره به آن شهر رفتم و متوجه شدم که اعضای آن کلیسا در کلیساهای مختلف پخش شده و آن کلیسا از هم پاشیده شده بود. وقتی با تعدادی از اعضای ایماندار آن کلیسا صحبت کردم، گفتن که آن کشیش کاملاً چهره دیگری از خیش به ایشان نشان داده و بعضی دیگر نیز با صراحت گفتن که او به آنان دروغ گفته بود و این دقیقاً کاری بود که انجام داده بود. او با ریاکاری به آن کلیسا آمده و در واقع مخفیانه هدفهای پلید خود را به انجام رسانده بود. او سخنانی را گفته بود که به آنها ایمان نداشت. اکنون باید به این نکته نیز توجه نمود که معلمان دروغین ممکن است بعضی تعالیم و نظرات درست و بر طبق حقیقت را بیان کنند. تا کنون هر اعتقاد و مکتب انحرافی را که دیدم دارای تعدادی معلمان درست نیز بوده است و این موضوعی است که آنها را بسیار خطرناک می سازد. همین یک نکته آنان را هزاران مرتبه خطرناکتر از گروهی می سازد که 100% در اشتباه باشند. این معلمان دروغین به طور کلی به بعضی از حقایق باور و ایمان دارند. خداوند ما در انجیل متی فصل 7 آیه 15 چنین گفته است: از پیامبران دروغین بر حذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگهایی درنده می باشند. پولس رسول نیز در کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 29 به کلیسای افسوس چنین هشدار داد: می‌دانم وقتی بروم معلمین دروغین مانند گرگ‌های درنده به جان شما خواهند افتاد و به گله رحم نخواهند کرد. این گرگان درنده در لباس میش گله را به طور کامل نابود کرده و گوسفندان را پراکنده می‌سازند. خداوند ما این موضوع را به طور آشکار و روشن بیان نمود. وقتی تصویر وضعیت ملکوت خود را پس از طرد شدن، مصلوب گردیدن و قیامش شرح داد. او ملکوت خود را در آن زمان بر روی زمین برقرار نخواهد نمود. بلکه گفت ملکوت آسمانی مانند برزگری است که دانه ای را می کارد، مانند دانه خردل و مانند خمیرمایه است. امروزه خمیرمایه در داخل نان است. نان کلام خدا می باشد و تعالیم غلط فراوانی یافت می شود که تحت نظر این که از کلام خدا هستند پخش شده و بسیاری را فریب می دهند. به همین دلیل هر یک از ما ایمانداران مسیحی باید بسیار هوشیار بوده و کلام خدا در کتاب مقدس را به خوبی بشناسیم.